أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به الفاظ معتبر در ایجاب و قبول بیع بود. راجع به الفاظ ایجاب ایشون مفصل بحث کردن. میرسیم به الفاظ قبول. میفرمایند که قبول بیع هیچ بحثی نیست در این که با الفاظی مثل قبل تو، رضی تو، اشتری تو، شری تو، ابتع تو، تملک تو، ملک تو، ملکتونه ها ملکتو، با این الفاظ محقق میشه. اما یه سری الفاظ هست که راجع بهشون بحث وجود داره که آیا قبول بی با اونها محقق میشود یا نمیشود. یکیش بعتوه. بعتویی که برای ایجاب بحثی ده بود که ایجاب بی با بعتو محقق میشود، در مورد قبول بی بحث هست که آیا با بعتو قبول محقق میشه. یعنی اون میگه بعتو یعنی فروختم، منم بگم بعتو یعنی قبول کردم، خریدم، این قبول محقق میشود یا نمی شود. ایشون میفهمد راجع به بعتو فقط از عرض شود خدمت شما که جامع المقاصد نقش شده. علاوه بر این که یه تعدادی از اهل لغت هم گفتن که بیع مشترک لفظی بین بیع و شراء، با ایبی او مشترک لفظی است بین خرید و فروش، که خوب اون بخشی از اهل لغت که این حرف رو زدن مؤید این قول هم خواهند بود. فقط یه اشکال ممکنه به ذهن برسه، اون همون اشکالی است که در وقوع اشتریتو به عنوان ایجاب بود. اون اشکال چی بود؟ در اشتریتو ایشون گفت اشتریتو درسته که وضع شده است، مشترک لفظی است، هم وضع شده برای شراء هم برای بیع و لذا میتونه در موضوع لش به کار بره. اما از اونجایی که مشترک لفظی نیاز به قرینه معینه داره، مخصوصا این که غالبا در شراء استعمال میشود نه در بیع، قلت استعمال در بیع داره، لذا اگه بخواد ازش بیع اراده بشه این فرد قلیل استعمالش قطعا نیاز به قرینه خواهد داشت. شراء اگه بخواد ازش استعمال بشه نیاز به قرینه معینه نداره، چون غلبه استعمال دارد، عند عدم القرینه انصراف به اون معنای غالب پیدا میکنه. اما وقتی که میخواد ازش بیع اراده بشود اشتریتو، باید قرینه حتما بود. بعد اون وقت گفتن قرینه چیه؟ مثلا بعضی گفتن خب همون تقدیم ایجاب بر قبول، که اگر ما قائل به اعتبار و اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول باشیم، یا غلبه تقدیم ایجاب بر قبول در صورتی که ما قائل به اشتراط و اعتبار تقدیم ایجاب بر قبول هم نیستیم. اما به هر حال غالبا اینجوریه که اول ایجاب رو میگم بعد قبول رو. همین که اول گفته اشتریتو، ما میفهمیم چی؟ این میخواد ایجاب بکنه، میخواد بگه تو، نمیخواد بگه خریدم، میخواد بگه فروختم. این مد نظرش هستش. این چیزی بود که اونجا گفتن و بعدم ایشون اشکال کرد و گفتش که آقا این قرینه قرینه مقامیه است، دلالت صیغه عقد ما گفتیم باید لفظیه وضعیه بوده باشد، این قرینه که شد مقامیه دیگه دلالت غیر لفظیه وضعی می شود، چون یه پایه‌ای از پایه‌های دلالت دیگه لفظیه وضعی چی نیستش. بعدم خودشون یا خودمون جواب دادیم اونجا که گفتیم نه، در اینجا مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون اونی که گفتن باید صریح باشد، دلالتش لفظی وضعی باشد، لفظ است به لحاظ تمییز معنای عقد از سایر عقود، نه به لحاظ تمییز ایجاب همین عقد از قبول این عقد. نه، ایجاب این عقد از قبولش میتونه با قرائن حتی مقامیه و غیر لفظیه، با دلالت غیر لفظیه، با هر دلالتی فهمانده بشه. این حاصل اشکال و جوابهایی بود که اونجا تو بحث اشتریتو شد. ایشون میگه این همون اشکالا تو بعتو میاد. چرا؟ ببینید بیان رو. میگه بعتو خب یه عده گفتن مشترک لفظی، خیلی خوب باشه، اما غالبا باع در فروختن استعمال میشه نه در خریدن و قبول بی، غالبا در ایجاب بی استعمال میشه، چون قلت استعمال دارد در قبول بی، لذا اگه بخواد ازش قبول بی اراده بشه نیاز به قرینه دارد. قرینه چیه؟ بگیم تأخرش، چون اون قبلا ایجاب رو کرده، من بعدش میگم به تو این قرینه است، بنی که مراد من چی هستش؟ اشتریتو، نه به توی به معنای فروختن و ایجاب بی بوده باشد. این قرینه هم قرینه مقامیه هست و دلالت لزوم میشه دلالت لفظی غیر وضعی، به درد لفظی وضعی نمیشه، خلاصه به درد نمیخوره، این معامله باش واقع نمیشود. که بعد جواب دادن گفتن که یعنی جواب میدهیم میگیم نه، چرا واقع نشود؟ چه اشکالی دارد؟ ما میگوییم اونی که شرط هست صراحت درش در الفاظ بی، لفظ بی است به لحاظ القاء معنای خود بیع و خود این عقد و تمییزش از سایر عقود، که این بیع است آقا جون، اجاره نیست، صلح نیست، هبه معوضه نیست. اما اینکه آیا باید حتما دلالت لفظ یک عقد، لفظ داله بر یک عقد، صیغه یک عقد بر تمییز ایجابش از قبولش هم باید حتما دلالت لفظی وضعی باشه؟ نه، چه اشکال داره دلالت با قرینه مقامی باشه، هیچ اشکالی چی نداره، اینجا شرط نیست. این حاصل فرمایش ایشون نسبت به عرض شود به خدمت شما که به تو. و اما قبولو، اما قبول به چی؟ فلا ینبغی الاشکال فی وقوعه، پس هیچ اشکالی نیست در وقوع قبول بی به واسطه به لفظ قبل تو. چند تا لفظ رو میگه که میگه اینا هیچ بحثی در موردشون نیست. یکی خود لفظ قبل توه، یکی لفظ رضی توه، راضی شدم، یکی لفظ اشتری توه، خریداری کردم، یکی لفظ ابتع توه، ابتیاع متابعه بیعه، یعنی اثر پذیرفتن از بی، تو به من فروختی و من هم اثر پذیرفتم و این رو خریدم، و تملک تو، تملک کردم، یا ملک تو، مالک شدم، مخففن البته، نه ملک تو یعنی تملیک کردم و مالک کردم. و اما به تو، به تو چی؟ اینم لا اشکال، نه این اشکال داره. فلم ینقل الا من الجامع، پس نقل نشده از وقوع قبول بی به واسطه لفظ به تو مگر از جامع المقاصد، ما ان المحکی، علاوه بر این که اون هم که حکایت شده از ان جماعت من اهل لغه، از گروهی از اهل لغت این است که اشتراک و بین البیع و شرا، گفتن آقا این از الفاظ الزاده هم برای معنای بیع وضع شده است، هم برای معنای چی؟ شرا وضع شده. و لعل الاشکال فی، میگه ای چه بسا اشکالی که در این لفظ بیع بوده، چون ما گفتیم بقیه لا اشکال بود، این یکی فقط از جامع المقاصد نقش شده، از بعض اهل لغت نقش شده، چه اشکالی بوده که همه اینا نگفتن مثل لفظ قبل تو، رضی تو، اشتری تو نیست؟ میگه شاید اشکالی که در لفظ بی باشد که اشکال اشتری تو فل ایجاب باشد، مثل اشکال لفظ اشتری تو بود که میخواست در ایجاب استعمال چی؟ بشود، که ما قبلا توضیح دادیم و اشکالش رو هم جواب چی؟ دادیم. بعد میفرماد و علم ان المحکی ان نهایت الاحکام والمسالک ان الاصل فی القبول قبل تو. میگه یه نکته هم بگم و اون این که اون چه که از نهایت الاحکام و همچنین از مسالک شهید ثانی نقل شده، مسالک الافهام شهید ثانی نقل شده، این استش که ان الاصل فی القبول قبل تو، اصل در قبول چی هستش؟ قبل تو هستش. و غیره بدلون، غیر قبل تو از الفاظ قبول مثل رضی تو و امثال ذالک، اینا بدل از لفظ قبل تو هستن، اینا قبول اصلی به حساب چی؟ نمیان. چرا؟ میگه چون قبول، این لأن القبول، این عبارت در مقام تعلیل این است که چرا ما میگیم لفظ قبل تو اصالت دارد در قبول بی و سایر الفاظ مثل اشتری تو و ابتع تو اینها اصالت ندارن و بلکه بدلیت از لفظ قبول دارن. میخواد تعلیل بکنه. تعلیل ایشون چیه؟ من قبل از که عبارت رو بخونم، میگه ببینید یکی از خصوصیات لغوی معنای حقیقی قبول و معنای موضوع نه قبول اینه که رتبهش مؤخر از ایجابه. قبول اثرپذیری داره دیگه، متابعه هست، یعنی یه کسی ایجاب میکنه من او رو قبول میکنم، تا ایجاب نکنن قبول اصلا معنا پیدا نمیکنه. پس یکی از خصوصیات معنوی معنای موضوع له لفظ قبول و کلا معنای قبول چی هستش؟ این هستش که حتما بعد از ایجاب باشه، چون قبول مشتمل بر معنای متابعه از ایجاب، اثرپذیری از ایجاب. لذا ابتداء به قبول ممکن نیست، کسی بیاد ابتداعا قبول بکنه وقتی متابعه معنا پیدا نمی کنه، و از این جهت هست که قبول در پی ایجاب میاد، در حالی که ابتداع به قبول با الفاظی مثل اشتری تو و ابتع تو و نمیدونم ملک تو و ملک تو اینها ممکنه. حالا من میگم آقا خریدم، این هم همون قبول است، منتها این ابتداع بهش چی هستش؟ ممکنه. لذا این الفاظ حقیقتا قبول نیستن، چون ویژگی معنای موضوع حقیقی قبول رو ندارن که بحث متابعه و اثرپذیری بود. نهایتا میشه گفت اینا بدل از قبول و در حکم قبول قرار داده چی؟ شده اند. فمن لأن القبول علی الحقیقه، قبول بنابر معنای حقیقیش، مما لا یمکن به الابتدا، از اون چیزایی است که ابتدا به او ممکن چی؟ نیست. ول ابتدا، در حالی که ابتدا به نحو اشتری تو و ابتع تو ممکنه، در حالی که اونا رو میبینید ابتدا بهشون ممکنه، پس معلومه اینا معنای حقیقی قبول رو ازش برخوردار نیستن. اگه هستن ما اینا رو در حکم قبول قرارشون دادیم. و سیعدی توضیح و ذالک فی اشتراط تقدیم الایجاب. میفرماد البته حالا ما انشاءالله توضیح این مطلب رو در اشتراط تقدیم ایجاب اونجا بیان خواهیم کرد که چرا میگیم قبول باید حتم. معنای قبول عرض شود خدمت شما تأخر درش افتاده، تأخر رتبی از ایجاب درش افتاده، اونجا توضیح خواهیم داد. ایشون اونجا میفرماد میگن ما که میگوییم، بعضیا میگن باید، یعنی مشهور میگن باید قبول از ایجاب مؤخر باشد، جهتش همین نکته در معنای حقیقی قبول است که میگن قبول یعنی اثرپذیری از ایجاب. چجور میشه قبول جلوتر از ایجاب بیاد؟ یک جهتش همینه که اونجا حالا ایشالله به زودی توضیحش بیان خواهد شد. اما راجع به این که پس تا اینجا ایشون یه سری الفاظ رو گفتن، لا اشکال در این که قبول با اینها واقع میشود، اگرچه بدلن، اگرچه اصل ممکنه نباشن، قبل تو نباشه، رضی تو و امثال ذالک باشه. یک سری الفاظ هم مثل یکی بی رو گفتن که گفتن لفظ بی تو برای قبول اشکال درش وجود دارد، گرچه ما جواب دادیم گفتیم نه اشکالش هم مردوده و اشکال هم وارد چی نیست. یه لفظ دیگه از اون الفاظی، یه سری دیگه از اون الفاظی که در عرض شود خدمت وقوع قبول به واسطه اونها فیه اشکالون هست و اشکال وجود داره و تردید وجود داره، الفاظی هستن مثل امزیتو، مثل اجستو، مثل انفستو و امثال اینها. حالا مثلا مثل اجریتو، یعنی جاری دانستم این عقدی که تو کردی و ایجابش کردی را، و امثال ذلک. در مورد اینها ایشون میگه در این که قبول عقد به واسطه اینجور الفاظ محقق بشود دو وجه وجود داره. وجه وقوع قبول به واسطه این الفاظ این است که این الفاظ بالاخره دلالت بر قبول دارن یه جورایی، و بچه عدم وقوعش به واسه این الفاظ این است که همونجوری که قبلا هم گفتیم شرط صیغه عقد این است که از الفاظی باشه که دائره در لسان شارع هستن. در حالی که این الفاظی که الان گفته شد مثل انفستو و امزیتو و اجستو و اجریتو، اینها درسته معنی قبول دارن اما دائره و رایج در لسان شارع چی؟ نیستن راجع به عقد بی و قبول عقد بی، لذا به در نمیخونن. ولی به نظر میاد از بین این دو وجهی که ایشون میفرماد وجه اول متعین باشه و قبول با این الفاظ واقع بشه. چرا؟ چون سابقا هم گذشت اون چه که شرط صیغه عقده اینه که از الفاظ رایج در لسان شارع و یا مترادف با اونها باشه. الفاظی مثل امزیتو و اجستو و انفستو اینها درسته دائره در لسان شارع نیستن ولی مترادف با لفظ قبول هستن که او دائره در لسان شارع، یا الفاظی مثل لفظ قبول که اینها عرشبت خدمت شما که دائره در لسان شارع هستند. میفرماید ثم ان فنعقاد القبول بلفظ الامضاء والاجازه والانفاذ و شبهها وجهین. مطلب بعدی این که در انعقاد قبول به واسطه لفظ امضاء اجازه اجستو انفاذ انفستو و شبهها مثل اجریتو و امثال ذلک وجه هنگ دو وجه هست که ما گفتیم اون وجه اول یعنی وجه وقوع قبول به خاطر به واسطه این الفاظ مقدمه و از صحه و ما او رو میپذیریم. بعد میفرماد فرعون یه فرعی رو در نهایت این بحث مطرح میکنه و اون این است که اگر متباین اومدن با همین الفاظ مشترکی بین ایجاب و قبول یه عقدی رو واقع کردن، مثل اینکه دو طرف دعوا که هر دو ادعای موجب بودن یا قابل بودن دارن، ثم مختلفا، ببخشید اینجور بگم، ثم مختلفا فی تعیین الموجب و القابل، اومدن با یک لفظ مشترکی ایجاب و قبول رو انجام دادن، لفظ مشترک یعنی لفظی که هم برای ایجاب وضع شده است هم برای قبول، بعدم اختلاف کردن، رفتن پیش قاضی گفتن آی قاضی من موجبم، اونم گفت نه من موجب و فروشنده بودم، این آقا قابل و خریدار بوده. ثمره این اختلاف در چه؟ در احکام اختصاصی ایجاب و قبول بایع بودن و فروشنده بودن. مثلا اگر این معامله یک در این معامله عوض و معوض ما یک حیوان بوده است و یک عرض شود خدمت شما مثلا پارچه یه حیوانی رو با 10 تا تاقه پارچه مثلا عوض کرده، یک اسبی رو، یک الاغی رو، یک سگی رو، یک سگ گله‌ای رو، یه هرچی حیوانی رو، در اینجا میدونید خیار حیوان بنابر قول مشهور مختص به مشتری است. بایع اگر حیوان تحویل بگیره به عنوان ثمن اونچه فروخته او خیار نداره، مشتری اگر حیوان خریداری کرده باشد 3 روز خیار داره برای این حیوانش که میتونه پس بده. خب اگر اینجا دعوا بر سر این باشد که کی بایع بوده کی قابل بوده، این میگه آقا من قابل بودم، اون یکی میگه نه من قابل بودم، اون یکی میگه من قابل بودم، یعنی صاحب حیوان که حیوانو به طرف مقابل تحویل داده، میگه من یعنی مشتری بودم و عرض شود خدمت شما او بایع بوده، پس اون درسته که از من حیوان گرفته اما مشتری نبوده که خیار حیوان داشته باشد. بحثش اینه. اونم برعکس میگه، میگه نه خیر، من مشتری بودم، منی که حیوانو تحویل گرفتم مشتری بودم، من از ایشون حیوان خریدم، نه این که من به ایشون مثلا پارچه فروختم در مقابل سمن حیوان گرفتم، من بایع نبودم، من از ایشون حیوان خریدن به عنوان سمن بهش پارچه دادم، پس من مشتری حیوانم، طبق روایات خیار، ثبوت خیار حیوان برای مشتری حیوان من خیار خواهم داشت. دعوا سر اینه، خوب دقت بکنید. حالا اینا آمدن هر دوتا مثلا چه لفظی رو به کار بردن؟ هر دو مثلا اشتریتو و هر دو مثلا به تو استفاده کردن، که خب این لفظم نشون نمیده که خب این لفظ، لفظ ایجاب است یا لفظ قبول، از طریق همین لفظ قاضی بتونه تکلیف مسئله رو چیکار کنه بفهمه. لفظ لفظ مشترکی است، هر کدوم هم ادعا میکنن که این لفظ رو ما برای مثلا ایجاب یا برای قبول مثلا به کار بردیم، ادعای شخصی خودشونه، قابل تشخیص با قرائن لفظیه هم نیست، این دیگه هر چی که هست در دل خودشونه و نیت اونهاست. بعد چه کار کرد اینجا؟ ایشون میفرماید که عرض شود خدمت شما که بعید نیستش که ما حکم به تحالف بکنیم، بگیم اینا هر دو هم مدعی هن هم منکر، در مواردی که مدعی از منکر قابل تشخیص نیست، یعنی هر دو طرف دارن ادعا میکنن و هر دو طرف دارن ادعای طرف مقابل رو انکار هم میکنن، یعنی خودشون یه ادعایی دارن، ادعای طرف مقابل رو انکار میکنه، اون طرف مقابل هم ادعای این رو انکار میکند و خودش ضد او ادعا میکنه، یعنی میگن مدعیین، فرض تداعی بهش گفته میشه، تداعی و تناکر، هر دو ادعا دارن و هر دو هم منکرن، در این گونه موارد ما حکم به تحالف شده در روایاتمون، یعنی میگن طرفین قسم بخورن، چون بیانه که بیارن بیانشون تساقط میکنه اگرم بیارن، میگن تقسم بخورن و با قسم عرض شود این حکم به تنصیف میشود، اون مال بینشون یه جور صلح قهری بینشون اتفاق میفته. اینجا هم بگیم ما تحالف بکنن و بعدم وقتی تحالف کردن اگه واقعا جفتشون قسم خوردن، بگیم آثار مختصه به هر کدوم از بیع و شرا بر هیچ کدوم بار رشه، لذا اگر اینا قسم خوردن هیچ کدوم خیار حیوان نخواهند داشت، حتی اون کسی که حیوان رو تحویل گرفته. اینی که حیوان رو تحویل داده که خب خیار حیوان نداره، به خاطر اینکه خیار حیوان مالمون است که تحویل گرفته، اونی که تحویل گرفتم خیار حیوان نداره، چون خیار حیوان اثر اختصاصی مشتری بودنه، اثر اختصاصی شراء و شراء این آدم ثابت نشده، چون تحالف کردن، تساقط کرد ادعاهاشون، هیچ کدوم ادعاهاشون ثابت نشد، این مدعی بود من مشتریم پس خیار دارم، ادعای ثابت نشد، ادعاش تساقط کرد با قسمی که طرف مقابل خورد، اینم قسم خورد اما اونم که قسم میخوره ادعای هر دو ثابت میشه و آثار اختصاصی بار نمیشه، اجمالا این که این دو مال منتقل شده ثابت میشه، اما که این اثر بیع و شراء است، اثر اشتراکی بایع بودن و مشتری بودن است، اما این که حالا اثر اختصاصی بیع یا اثر اختصاصی شراء مثل همین بحث خیار حیوان او محقق بشود، نه او محقق چی نمیشود. عبارت رو بخونیم، میفهمد فرعون لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکت بین الاجاب والقبول، اگر دو طرف یعنی متبایعین واقع کنند عقد رو با الفاظی که مشترک است بین ایجاب و قبول، مثل اینکه دو طرف دعوا که هر دو ادعای موجب بودن یا قابل بودن رو دارن، هر دو در مقام انشاء عقد از لفظ اشتریتو استفاده کرده باشن، یا هر دو در مقام انشاء عقد از لفظ بعتو مثلا استفاده کرده باشن، بعد اون وقت سم مختلفا بیان میشه آقای قاضی اختلاف بکنن فی تعیین الموجب و القابل، این بگه من موجب بودم تو قابل بودی، اونم برعکس بگه نه من موجب و بایع بودم تو قابل و مشتری بودی، اما بناءً علی جواز تقدیم القبول. خب اینجا ممکنه کسی بگه خب اختلاف معنا نداره، بالاخره یکی جلوتر بوده یکی عقبتر، اونی که اول بوده خب اون میشه موجب، چون ایجاب باید بر قبول مقدم باشد، اونی که دوم بوده خب اون میشه قابل، دیگه این دعوا حل میشود، درست لفظ مشترک است اما همون تقدیم و تأخیر قرینه میشود که مراد از این لفظ چه بوده. میفرماید نه، ممکنه بگیم بنابر این که تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز بدونیم، اگر ما اینو جایز بدونیم طبیعتا گفته میشه چه اشکال داره، اون طرف درست مقدم هست اما میگه من قابلم، چرا؟ چون میگه خب شرط نبوده که قبول رو من دوم انجام بدم، من میتونستم اول انجام بدم، لذا من قبول رو اول انجام دادم، مثلا میگم. و اما من جهت اختلاف ما فی المتقدم، یا اینکه نه هر دو طرف قبول دارن که آقا ایجاب باید بر قبول مقدم باشد. دعوای اونها سر همین است که کی اول گفته، یعنی اون میگه من اول گفتم پس من موجبم، اون دومی میگه نه من اول گفتم پس من موجبم، تو قابلی. دعواشون سر متقدم باشد و اما من جهت اختلافه هما فعل متقدم. در اینجا میفرماید چه حکمی بکنیم؟ فلا یب عدل حکمو به تحالف، هیچ بعید نیست که ما حکمی به چی بکنیم؟ تحالف کنیم. ثم عدم و ترتب الاثار المختصه به کل من البيع والاشتراء على واحد منهما، بعد که تحالف کردن بگیم اصل بیع ثابته چون اختلاف در اصل بیع ندارن، نقل و انتقال اتفاق میفته، منتها آثار مختصه به هر کدوم از بیع و شراء مثل خیار حیوان که اثر اختصاصی شراء حیوانه نه بیع حیوان، در اونجا میفرماید که هر شبت خدمت شما بیعی که درش حیوان رو به عنوان ثمن انسان تحویل گرفته، اینجا میفرماید هیچ کدوم از این آثار بر هیچ کدوم از این دو نفر که متداعی هستن بارچی نمیشود. خب البته این حکم به تحالفی که ایشون کردن اونم به صورت مطلق و در تمامی موارد به نظر میاد صحیح نباشه. خب دقت کنید این رو، این حکم ایشون تنها در صورتی صحیحه که دو طرف معامله که هر دو هم ادعای موجب بودن یا حالا قابل بودن رو دارن از یک لفظ از الفاظ مشترک استفاده کرده باشن، مثل اینکه هر دو تا گفته باشن اشتریتو، این گفته اشتریتو، اونم گفته اشتریتو، حالا این میگه من بایه بودم، اون میگه من بایه بودم، مثلا تو مشتری بودی، یا اینکه هر دو گفته باشن بعتو، این گفته بعتو، اونم در مقام حالا قبول یا هر چی گفته بعتو، وقتی میگه من بایه بودم، اون میگه نه من بایه بودم، تو قبول قبل الایجاب کردی، مثلا دعواشون سر این باشه. اما اگه دو طرف معامل از دو تا لفظ مشترک متفاوت استفاده کرده باشن که، خوب دقت کنید، یکیشون غلبه استعمالی در ایجاب داره مثل به تو، دیگری غلبه استعمالی در قبول داره مثل اشتری تو، یکی گفته به تو، یکی گفته اشتری تو، خوب دقت کنید، یکی گفته به تو، دیگری گفته اشتری تو، در اینجا هر دو طرف مدعی نیستن، اینجا صورت تداعی نیست که ما بیایم حکم به تحالف بکنیم بگیم متداعیانن، بعد حکم به تحالف بکنیم مدعی و منکر مشخص نیست، هر دو هم مدعیان هم منکر، بلکه یکی مدعی دیگری منکره، لذا ادعای مدعی با بیانه ثابت میشه، اگه بیانه نداشه ادعای منکر با قسم ثابت خواهد شد. توضیح مطلب، خوب دقت کنید، یکی از معیارهای تشخیص مدعی از منکر ظاهر حاله، یکی از معیارها اصله، میگن هر کی قولش مطابق با اصل میشه منکر، مثل اینکه اون میگه من مالک این مالی هستم که دست این آقاست، اینا میگه نه این آقا مالک نیست من خودم مالکم، اینی که قولش مطابق با قاعده ید قاعده ید حرف اینو تایید میکنه این منکره، اونی که خلاف اصل داره میگه اون میشه مدعی. یک مواردی هم هست که اصلا اصل شاید در کار نیست، اگر هم هست ظاهر حال ما داریم، ظاهر حال هر ساعت خدمت شما مستمه که ظاهر حال یه اقتضایی رو داره، اینجا گاهی موقع ظاهر حال میاد وضعیت رو عوض میکنه، کسی که حرفش مطابق ظاهر حاله اون میشه منکر، اونی که حرفش مخالف ظاهر حاله اون میشه چی؟ مدعی. حالا با این مقدمه دقت بکنید، در مانع انفی در صورتی که هر دو مثلا مدعی ارشاد خدمت شما موجب بودن باشن، هر دو میگن ما بایه ایم، بایه بودیم، یکی در مقام انشاء عقد لفظ بعتو رو به کار برده، خب غالبا در ایجاب استعمال میشه، دیگری لفظ اشتریتو رو به کار برده که غالبا در قبول استعمال میشه. شما الان بگید ظاهر حال الان به مقتضای ظاهر بدوی این الفاظ چیه؟ اینه که قائل به تو موجب بوده، چون به تو غالبا در ایجاب استعمال میشه، قائل اشتری تو قابل بوده، چون اشتری تو غالبا در قبول استعمال میشه، لذا تنها ادعای موجب بودن توسط یکی از این دو، یعنی خصوص قائل اشتری تو، مخالف با ظاهر حالشه، چون ظاهر حالش میگه تو مشتری بودی، اشتری تو گفتی اشتری تو رو برای غالبا ظاهر حال نستش که به حسب غلبه برای قبول به کار می رود، برای قبول شرا و اشترا به کار می رود، نه برای ایجاب بی که یعنی فروختم، برای او به کار نمی رود. این آقا قولش مخالف ظاهرن، اما اونی که ادعا می کرد می گفت من بایه بودم و لفظ بیتورم به کار برده بود، حرفش مطابق ظاهر حال بود، بنابراین ما اینجا هر دو مدعی، هر دو منکر نیستن، یه نفر مدعیه یه نفر منکره، این آقایی که مدعی هستش کیه؟ اونی هست که لفظ بیتو به کار برده، چرا؟ چون میگه من بایه بودم، این لفظ هم که مطابق ظاهر حالش، ظاهر این لفظ پس من بایه بودم، حرف من مطابق ظاهر حاله، چون لفظ بیتو ظاهر حالش این استش که در معنای ایجاب بی به کار میرود،
اونی که گفته اشتریتو اون حرفش خلاف ظاهر حاله و اون میشه مدعی. اون که میگه من بایه بودم و لفظ اشتریتو هم به کار برده، اون وقت اون میشه مدعی. اینجا متدعیان نیستن که به تحالف بشه. اینجا ما میگیم اونی که گفته اشتریتو مدعی است باید بیانه بیاره. اگه نتونست بیاره، اینی که گفته ارشاد خدمت شما به تو، این انکار داره میکنه، با یه قسم حرفش چی میشه؟ ثابت میشه. بنابراین این که مرحوم مصنف آمدن اینجا ادعا کردن که مطلقاً ما حکم به تحالف کنیم، فلا یبعد الحکم به تحالف، این مقداری صحیح نیست، مگر اینکه منظورشون این باشد که الفاظ مشترکی که این دو نفر به کار بردن عین هم باشد، یعنی هر دو گفتن به تو، هر دو گفتن اشتریتو. از این جهت اگر باشد، هر دو اگه بحث موافقت با ظاهر حال، هر دو قولشون مطابق ظاهر حاله. اگه مخالفت با ظاهر حال باشد، هر دو قولشون مخالف با ظاهر حاله. اما اگر دو تا لفظ مختلف به کار ببرن که یکی غلبه در معنای ایجاب دارد، یکی غلبه استعمالی در معنای قبول دارد، چون ظاهر حال این دو تا لفظ متفاوت خواهد بود، فقط حرف یکی از اینها موافق ظاهر حال و حرف یکی فقط مخالف ظاهر حال خواهد بود، که او یکی فقط میشه مدعی. متدعیان ما اینجا چی نداریم که حکم به تحالف بکنیم، طبق همون قاعده مرسوم در کتاب قضا ما حکم به چی میکنیم؟ حکم به البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. این باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.